جمهوری اسلامی مذاکره غیر مستقیم با آمریکا در عمان را تایید کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته دنبال همان برجام قبلی هستیم، نه توافقی جدید. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته این نهاد بین سالهای 1389 تا 1401 برای ایجاد ثبات در بازار غیررسمی 57 میلیارد دلار اسکناس و حواله تزریق کرده. و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که 90% آثار علمی تقلبی است. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله شب رادیو فردا. همونطور که اشاره شد، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به گزارش‌ها درباره مذاکره میان ایران و آمریکا در مسقط واکنش نشان داد و آن را تایید کرد، اما گفت که این مذاکره مخفیانه نبوده است. او روز دوشنبه 22 خرداد در نشست خبری با خبرنگاران گفت که آزادی زندانیان هم میتواند در آینده نزدیک رخ دهد، اما جمهوری اسلامی در انتظار نتیجه دهی گفتگو هاست. در همین باره گفتگویی داشتم با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی، و به بررسی سخنان ناصر کنعانی پرداختیم.
تقریبا 4 روز پیش یکی از سخنگویان کاخ سفید هم هر نوع توافق حتی موقتی رو تکذیب کرد و حتی جمهوری اسلامی هم به همین شکل. معلوم نیست حقیقتاً که آیا این یک بازی رسانه‌ایه که دوباره کنعانی راه انداخته یا به واقع مورد حمایت امریکا هم هست. این گفتگوی 90 دقیقه‌ای دیروز مکرون رئیس جمهور فرانسه با رئیسی بعد از سخنانش که در مورد خیزش انقلابی انجام شد و غیره، این باعث میشه به نظر من که و این سخنان کنعانی که اعتمادی رو که شاید ایرانیان به مقامات غربی دارن هر روز کمتر بشه. و هر حال سفرهایی هم بوده، یعنی واقعیت اینه که خب اتفاقاتی هم در حال وقوعه. آزاد کردن چند تن از اروپایی ها بعد از آزادی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی در این چند هفته گذشته، حدود 5 یا 6 اروپایی آزاد شدن از کشورهای مختلف. مسئله سفر رئیس بانک مرکزی ایران به واشنگتن برای دیدارها با مقامات صندوق بین‌المللی پول، در صورتی که بانک مرکزی از سپتامبر 2019 جزء تحریم‌های آمریکاست. یا گزارش جالبی که من خوندم در مورد دفتر آمار آمریکاست که در خصوص این گزارش میگن در 4 ماه اول سال 2023 جالبه که صادرات آمریکا به ایران رشد تقریبا 30% داشته. البته خب چیزی نیست برای نه آمریکا نه ایران، یعنی ممکنه چند میلیون چند ده میلیون باشه، ولی همین ها نشانه هایی از این که حکومت و آمریکا به یه شکلی دارن از طریق عمان، از طریق انگلستان، از طریق کشورهای دیگه، عراق، به یه نزدیکی هایی میرسن. و به هر حال ممکنه که برنامه هسته‌ای هم، چون میدونید آمریکا مشکلش اینه که نمیتونه توافق جدیدی رو امضا بکنه دولت بایدن، چون وقت باید چراغ سبز کنگره هم داشته باشه. به خاطر همین شاید به یه توافقی رو بدون اینکه روی کاغذ بیاد میخوان برسن که حداقل تا آخر این دولت آقای بایدن حکومت به سمت هسته‌ای شدن، یعنی بالای 90% غنی‌سازی حرکت نکن.
شما اشاره کردید به بازی رسانه‌ای. در بخشی از صحبت‌هاش آقای کنعانی اشاره کرده به آزادی زندانیان در آینده نزدیک، گفته فقط جمهوری اسلامی می‌خواد ببینه نتیجه گفتگوها چی میشه. قبلاً هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره آزادی زندانیان سیاسی صحبت کرده بود که با واکنش سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید مواجه شد و گفته بود که این صحبت‌ها داستان سرایی هستش و موجب ناراحتی بیشتر خانواده‌های زندانی میشه. ما بالاخره حرف کدوم طرف رو باید باور کنیم؟
به نظر میرسه که ما امیدوار بودیم که بشه حرف غربی ها رو باور کرد، چون به هر حال در این کشورها آزادی بیان، دموکراسی و میدونید رسانه ها آزادن که بشه راستی آزمایی کرد. ولی خب وقتی که خبر میرسه که رابرت مالی مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه آمریکا دیدارهایی در نیویورک با سفیر حکومت داشته، سفیر حکومت در سازمان ملل، یا خبرهایی از سفر مسئول امور گروگان های آمریکا به عمان و قطر خبر برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی و پس از اون هم خبرهای بیرون میاد، مثلا مصاحبه‌ای که CNN انجام داد با یکی از گروگان‌های آمریکایی. میدونید همه اینها نوعی به نظر من بازی حکومت هست برای اینی که اعتماد داخل ایران به غرب سر شعارهای حقوق بشری و غیره هر چه کمتر بشه. به معنای دیگه امیدی که در دل مردم وجود داره برای اینی که حمایت ازشون بشه از خواسته های خودشون، چون بزرگترین نقطه ضعف حکومت داخل ایرانه. بزرگترین نقطه ضعف حکومت اینه که بیش از 80% این حکومت رو نمیخواد و پای کار ایستادن، چه در اعتراضات، چه در اعتصابات و چه در مسئله دادخواهی خانواده ها، حملاتی که میکنن به خانواده ها، همه اینها به خاطر اینکه امید مردم رو به نظر من از طریق این اخبار و متاسفانه اروپایی ها هم کمک میکنن از بین ببرن. مثلا تماس 90 دقیقه مکرون با رئیسی واقعا چه هدفی داشته؟ چرا شفاف سازی نمیشه؟ و همه اینها به نفع حداقل جنگ روایات حکومت تمام میشه، بدون اینکه حتی یک اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه یا ما نزدیک بشیم به نوعی از توافقی که نگرانی های غرب در خصوص برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، مسئله تروریسم، مسئله گروگان ها از بین بره. و این متاسفانه برمیگرده به سیاست گذاری اشتباه جو بایدن که رهبر معنوی و سیاست گذار اتفاقاتیه که ما در خصوص برنامه غرب و جمهوری اسلامی مشاهده میکنیم.
آقای گلریز، به یک بخش دیگری از صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران میخوام بپردازیم. اون هم موضوعی بود که تاکید کرد که همکاری دفاعی جمهوری اسلامی با روسیه مقدم بر جنگ اوکراین هست، ولی در عین حال ارسال سلاح از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین رو تکذیب کرد، در صورتی که ما ده‌ها گزارش داریم در این زمینه که میکنه چون این چیز رو. به نظرم به نوعی دوگانه بود صحبت ها، هم میگه که ما همکاری دفاعی داریم و مقدم هست بر جنگ اوکراین، هم میگه که ما سلاح رو ارسال نمی کنیم. شما دیدگاهتون چه هست؟
این نوع برخورد دوگانه رو ما از طرف جمهوری اسلامی، چون میدونید یه حکومت نرمال که نیست، این دوگانه رو شما در نوع سرکوب بسیار شدید در داخل ایران مشاهده میکنید، ولی نرمش با خارج، نمونهش صحبت‌های دیروز علی خامنه‌ای در خصوص اینکه توافق هسته‌ای کردن کار بدی نیست، کار خوبیه و چراغ سبز نشان دادن. و این دوگانه در عمل تکذیب از یک طرف، انجام از طرف دیگه، تکذیب کلامی، انجام عملی از طرف دیگه، وسیله‌ای بوده که حکومت با اون دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا از نگاه سیاسی هم تونسته در این سالها به نوعی برای خودش مشروعیت رو از دست نده. ولی خب در داخل ایران این دوگانه ها مشروعیت خودش رو از دست داده. در خارج از ایران، یعنی منظورم کشورهای غربی، به نظر میرسه که به دنبال این هستن که به یه شکلی که شده، میدونید در صحبت خامنه‌ای نکته مهمی بود دیروز که مطرح می‌کردش که ما به خاطر اسلامی بودن به سمت بمب هسته‌ای نمی‌ریم، اگر اسلامی نبودیم قطعا این کار میکردیم. این پالسیه به غرب، همون آقای جان کری در دوران 2016 که خاطرتون باشه در کنگره مطرح کرد که ما به فتوای حاکم ایران میتونیم اعتقاد داشته باشیم چون این کشور اسلامیه. یعنی این دوگانه ها برای غربی ها شاید کمکی بکنه برای اینکه بخوان با این روایات شاید با جمهوری اسلامی به تعاملاتی برسن، ولی بر داخل ایران و مردم ایران فکر نمیکنم خیلی کمکی بکنه.
وزارت خارجه ایران مذاکره غیر مستقیم با آمریکا در عمان رو تایید کرد و گفتگویی در همین زمینه شنیدید با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی. اما محسن رضایی پس از کنارگیریش از پست معاونت اقتصادی رئیس جمهوری به سمت رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی سران سه قوه منصوب شد. جزئیات رو در گزارش همکارم الهه روانشاد بشنوید.
ابراهیم رئیسی در حکم محسن رضایی را به سمت رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی قوا منصوب کرد و در همان حکم با استعفای او به عنوان معاون اقتصادیش موافقت کرد. او در پایان خواهان دوام توفیقات محسن رضایی شده است، اما تحلیلگران و اقتصاددانان در یک نتیجه گیری همگی متفق القولند که نه تنها محسن رضایی که هیچ یک از دولتی ها توفیقی در اداره کشور نداشتند و آنچه که دوام خواهد یافت ناکارآمدی هاست. حسن منصور، استاد اقتصاد، در گفتگو با رادیو فردا:
دولت رئیسی واقعا جامع تمام کمالات است. شخص رئیسی با این همه فضایل و سوابق درخشان به انسان دوستانه، تیم اقتصادی دولت متشکل از آقایان مخبر رضایی و چند پاسدار دیگر و بعد دست خوانده های جامعت و صادق، با وعده رئیس جمهور مبنی بر 15,000 تومان کردن دلار، با وعده آقای رضایی مبنی بر قوی ترین پول منطقه پس از دلار و یورو درست کردن از ریال، و امروز با کاهش رشد در عمده ترین بخشای اقتصادی کشور، در نفت و ساختمان و در جا زدن در رشد منفی در کشاورزی، و نتیجه همه اینها کمتر شدن امنیت اجتماعی برای همه مردم، از کار افتادن قانون و فعال کردن کارخانه دروبافی و دروغسازی. آقای رئیس جمهور آرزو کردند که ایشون ممحض بشوند در مأموریت. در واقع همه مسئولان دولتی امروز ممحضند، یعنی ناب شدند در خدمت و در آباد کردن کشور. من در شگفتم که دولت و مسئولان چگونه میخواهند این کارنامه خود رو به مردم ایران توضیح بدند.
محسن رضایی که از سال 60 تا 76 به مدت 16 سال فرماندهی سپاه پاسداران را عهده‌دار بود و پس از آن دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، در سالهای گذشته از جمله گفته بود اگر لیبرال‌ها اجازه می‌دادند که نیروهای انقلاب اسلامی و سیاست‌های رهبری وارد اقتصاد شوند، اکنون یک بیکار هم در ایران وجود نداشت. اما حال که دولت، مجلس، قوه قضاییه و رهبری یک دست و یک پارچه شکل گرفتند، اوضاع بسیار وخیم‌تر از آن زمان شده است. محسن رضایی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش گفته بود من اقتصاددان هستم و پول ملی را بعد از یورو و دلار به قوی ترین پول منطقه بدل خواهم کرد. عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران، اکنون در یک توییت نوشته که امروز با بیش از 50% کاهش ارزش پول ملی، آقای رضایی از دولت خارج شدند. همتی افزوده باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی:
جابجایی محسن رضایی از معاونت اقتصادی دولت به ریاست دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که گفته شده به دلیل انتقاد خامنه‌ای از عملکرد شورا بوده، اقدام مهم یا موثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست. چون اول اینکه خود شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 4 سال گذشته که فعالیت کرده، هیچ عملکرد پیش‌برنده و موثری در اقتصاد کشور نداشته، بلکه یک نهاد نمایشی با عنوان ستاد جنگ اقتصادیه که موازی با دولت و مجلس بیشتر اختلال ایجاد کرده. دوم این که خود محسن رضایی با نظرات عجیبی که تا الان درباره اقتصاد داشته، مشخصا در یک اقتصاد نرمال هم نمیتونه کارشناس اقتصادی موثری باشه، چه برسه به شرایط متلاطم و بحرانی امروز اقتصاد ایران. سوم این که مشکلات اقتصادی ایران ساختاری هستند و با بکارگیری بهترین اقتصاددانان هم تا زمانی که ساختار رانتی و مافیای حکومت وجود داره، هیچ اتفاق پایداری در بهبود روند اقتصاد شاهد نخواهیم بود.
در میان سیل انتقادها به عملکرد محسن رضایی، میتوان از جمله به مطلبی استهزاآمیز در روزنامه جمهوری اسلامی در اسفند ماه اشاره کرد که با رسیدن ارزش ریال به کمترین در طول تاریخ، از محسن رضایی پرسیده بود مگر شما اقتصاددان نبودی؟
گزارش همکارم اله روانشاد بود در رابطه با استعفا و انتصاب دوباره برای پستی دیگر در رابطه با محسن رضایی. اما محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، میگوید این نهاد در جمهوری اسلامی بین سالهای 1389 تا 1401 به منظور ایجاد ثبات در بازار غیر رسمی 57 میلیارد دلار اسکناس و حواله تزریق کرده. این اظهارات در حالی است که پیشتر برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، از جمله ولی الله سیف و معاون ارزی او عراقچی، به دلیل مداخله در بازار ارز با محکومیت روبرو شدند. همکارم رضا جمالی در همین زمینه ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، رو جویا شده.
در مورد آمارهایی که مربوط است به تزریق ارز بازار برای کنترل بازار ارز و فرونشاندن التهاب، البته آمار دقیق و وسیق و مورد اجماعی وجود نداره. منتها اگر همین آمار رو بپذیریم، طبیعی است که نشون میده که دولت با به هر حال دخالت و تزریق ارزی که در دسترسش بوده تلاش کرده، به جای حل مشکلات ساختاری، به جای حل مشکلات بلند بلند مدت یک توازن، یک تعادلی رو به طور کوتاه مدت در بازار ارز ایجاد بکنه برای جلوگیری از پیامدهای سیاسیش. منتها آیا این میتونه جواب بده به مشکلات جامعه، مشکلات اقتصادی؟ خیر. در کشورهای دیگه بر مبنای سیاست گذاری درست هرچند ممکنه دولت‌ها گاهی اوقات دخالت بکنن، منتها بیشتر توجهشون به اون تراز بودن اقتصاد و تعادل‌های بلند مدت تا اینکه به طور فوتی، فوری و ضربتی بخوان مشکلات رو پنهان بکنن. چرا؟ برای اینکه این اقدامات بانک مرکزی برای تزریق ارز و فرونشاندن التهاب البته میتونه در کوتاه مدت کمی مشکلات رو پنهان بکنه، اما مشکلات ساختاری و بلند مدت بر جای خودش باقی خواهد ماند.
آقای علوی، رئیس کل بانک مرکزی ایران مدعی شده که امسال وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد و این در حالیه که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران رو در پیشبینی خودش کاهش داده.
البته خب این چیز عجیبی نیست که دولت‌ها معمولاً تابلویی رو که از وضعیت اقتصادی خودشون ترسیم میکنن چیز نیکویست، چیز زیبایی به نظر میرسه، یا تلاش میکنن که اینجوری جلوه بدن. منتها بحث سر اینه که باید محققین مستقل و خارج از حاکمیت نظارت بکنن بر اون که میگذرد، و تنها اکتفا کردن به یه متغیر اقتصادی نمیتونه دال بر این باشه که وضعیت اقتصادی در آینده بهتر میشه. بیاریم که از اون جهت که به هر حال عدم اطمینان های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی در ایران بسیار زیاده، پیش بینی ها در چارچوب چنین اقتصادی معمولا محقق نمیشه. کما اینکه نگاهی تاریخی هم اگه بندازیم به وعده ها یا فرضاً پیش بینی هایی که شده در این 10 سال یا حتی یک بازه طولانی مدت تر مثل مثلا 20 ساله یا 30 ساله، میبینیم اغلب این پیش بینی ها یا فرضاً وعده ها محقق نشده، و اونم به خاطر بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در ایران است که منجر میشه که پیشبینی ها برخلاف کشورهای توسعه یافته که ساختار به هر حال متعادل و باثباتی دارن، پیشبینی ها در ایران محقق نمیشه. و البته اینو داشته باشیم که این پیشبینی از سوی مراکز دولتی از اون جهت که با انگیزه های سیاسی صورت میگیره طبیعتا نمیتونه از نظر علمی اعتبار بالایی داشته باشه.
آقای علوی، در بخش دیگری از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران، او اشاره می‌کنه به اینکه ایران بیش از 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره که در برخی از کشورهاست این پول، و بعد خودش هم این پرسش رو مطرح می‌کنه که معلوم نیست چرا این پول‌ها باید در اون کشورها باشه. نخست، چقدر این رقم 100 میلیارد دلار دقیق هست؟
خب البته این عدد به نظر من نمیتونه دقیق باشه. حالا اگر ایشون میگه 100 میلیارد، چرا 150 تا یا 130 تا یا 85 میلیارد دلار نه؟ خب تخمین های متفاوتی وجود داره. از قضا وقتی ایشون این مسئله رو مطرح میکنه خودش محل پرسشه. چرا؟ برای اینکه بانک مرکزی یک کشوره که میباید آمار دقیق و وسیق و البته با جزئیات رو در اختیار داشته باشه و بدونه که کجاست و چرا اون پول ها اونجاست و چرا بازگشت نکرده به سیستم اقتصادی. و شگفت‌آوره که ایشون به جای اینکه به عنوان مسئول اینجا پاسخ بده به این پرسش‌ها، خودش در واقع تبدیل میشه به پرسشگر. اما اینکه چرا این پول‌ها در کشورهای مختلفه، خب میشه یک حدسایی زد، یک گمانه‌هایی رو مطرح کرد، از جمله اینکه نفت صادراتی یا میانات گازی یا برخی دیگر از صادرات به شکل فرضاً نقدی انجام میشه و ممکنه پول‌هاش به کشورهای مختلفی بره که آمار دقیقی هم از این در دست نباشه. با توجه به این قفل شدگی نظام بانکی که الان وجود داره و اینکه کجاست و چه مقداره، همونجور که گفتم نمیشه ارزیابی دقیقی داشت، و از قضا این مسئولیت بانک مرکزی است که این باید یک آمار دقیق و وسیقی داشته باشه و اون رو در عرصه عمومی در معرض شهروندان بگذاره، که متاسفانه بانک مرکزی به نظر میاد که در هر حال ایفای این نقشه خودش نتونسته موفق باشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی اعلام کرده که بیش از 90% آثار علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی در سال‌های 1398 تا 1400 تقلبی بوده است. شاهین بشیری در همین زمینه گزارش می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که بیش از 90% آثار علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی در سال‌های 1398 تا 1400 متقلبانه بوده است. این گزارش در اوایل خرداد ماه امسال منتشر شده است. به گفته این مرکز، پس از مرور پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ارائه شده طی سال‌های 1398 تا 1401 مشخص شده که بیش از 29% پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در مقطع دکترا و 46% در مقطع کارشناسی ارشد به روش کپی برداری و تقلب تهیه شده است. بر اساس اعلام این مرکز، طی فاصله زمانی مورد اشاره در مجموع 72057 رساله و پایان‌نامه دانشجویان مقطع دکترا در سامانه ایران داک ثبت شده که 21246 مورد از این متون بیش از 30% مشابهت با متن علمی مشابه داشته و کپی برداری بوده است. در بازه زمانی مورد اشاره 675713 رساله و پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ارائه شده که طبق بررسی های این مرکز 311648 مورد از این متن ها کپی برداری بوده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس، در مورد این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید:
من فکر می‌کنم که انتشار آمار گستردگی تقلب‌های علمی و انتشاراتی در ایران هیچ خبر تعجب‌آوری در حقیقت نیست، برای اینکه این در ارتباط مستقیم در وهله اول با فضای عمومی کشور، با کانتکست ایران که در اون فرهنگ دروغ و تقلب و دزدی و اختلاس عمومی شده متأسفانه و نهادهای دولتی و شخصیت‌های دولتی اصلی‌ترین بازیگران آن هستند. کافیست حتی در این زمینه علمی نگاه کنیم به مدارکی که کشف شده توسط مسئولین، مقالات و کتاب‌های نوشته شده توسط مسئولین درجه اول کشور، تا ببینیم تا چه حد در حقیقت این رویه در بین خود مسئولین در وهله اول وجود داره. اما نکته دیگه‌ای هم که میشه در این مورد گفت و خیلی مهمه اینه که اگر در مجموع شما توجه بکنید، این همه ادعاهای سیاسی در مورد گستردگی رشد علم در ایران و استفاده از شاخص تعداد مقالات علمی چاپ شده برای اینکه مدعی بشن که در ایران گویا رشد علم در دنیا بی‌نظیر هست، خب وقتی ما می‌بینیم که این همه مقاله چاپ شده هیچ نوع پیامد جدی بر روی اقتصاد نداره، هیچ نوع تحول اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی در عرصه جامعه ایجاد نمی‌کنه، خب این به اندازه کافی پرسش برانگیزه. چجوری ما این همه مقاله چاپ می‌کنیم ولی مثلا در حوزه‌های صنعتی، تکنولوژیکی و چیزهای مشابه تا این حد در حقیقت عقب مونده هستیم؟ خب این از جمله برمیگرده به همین مسئله تقلبی بودن خیلی از این مقالات علمی یا انتشارات علمی و اینه که اینها به طور واقعی بازتاب تحولات علمی، پیشرفت‌ها و پویایی علمی جامعه ایران نیستن و دست کم بخشی از اونها در واقع مثل کف روی آبی هستن که هیچ پایه و ریشه و بنیادی متاسفانه در دانشگاه و دنیای آکادمیک و یا دنیای تولید ندارن.
سرقت ادبی و تخلف در مطالعات علمی تنها به داخل کشور محدود نمی شود و در 12 آبان سال 1395 دو مؤسسه بیومد سنترال و سپرینگر به نقل از مجله علمی نیچر نوشتند که 58 مقاله منتشر شده در 7 نشریه علمی جهان و به قلم 282 پژوهشگر ایرانی ساکن ایران به دلیل سرقت علمی، تقلب و تبانی درباره مؤلف در روند بررسی علمی حذف شده و 49 مقاله دیگر هم برای تقلب‌های احتمالی تحت بررسی قرار دارند. این اخبار باعث شد مراکز دانشگاهی تلاش کنند تدابیری برای کشف اصالت مقالات علمی بیندیشند، از جمله چند سال پیش دانشگاه آزاد اسلامی از قصد خود برای راه اندازی سامانه اصالت سنج به منظور مقابله با سرقت علمی و پایان نامه‌های تقلبی در ایران خبر داده بود.
بله، گزارشی بود از شاهین بشیری در رابطه با اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بیش از 90% آثار علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی در فاصله سال‌های 1398 تا 1400 تقلبی بوده. همین گزارش هم ما رو به پایان مجله شب رادیو فردا میرسونه. فراموش نکنید که خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. من سپیده بهکام هستم و از شما خداحافظی میکنم.